بسم الله الرحمن الرحیم. درس بدعات الحکمه، استاد امین نژاد، جلسه 95، 24 فروردین 95.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خب، فصل اول بعد از اینکه معنای سبق اللحوق و معیت مورد توجه قرار گرفت، وارد تبیین اقسام سبق اللحوق و تقدم و تأخر شدن، که البته باید در کنارش اقسام معیت هم بحث بشه. تو نهایی بحث شده ولی در بدایه نیومده. در صورت اونچنان که ایشون گزارش می‌فرماد، حکما بعد از استقرایی که کردن بیش از 8 نوع از تقدم و تأخر و سبق اللحوق رو به دست آوردن. ما عرض کردیم در طول تاریخ خردورزی فلسفی به تدریج به دست آمده. عبارت‌های علامه طباطبایی در نهایت الحکمه در این قسمت خیلی جالب و پرنکته هستش، ولی انشاءالله بعدا ملاحظه خواهید کرد. از این 8 نوع سبق اللحوقی که در اینجا مطرح شد، ما در جلسه قبل 3 نوعش رو بحث کردیم. یکی سبق زمانی، یعنی سبق اللحوق زمانی یا تقدم و تأخر زمانی. یکی سبق اللحوق به طب. یکی هم سبق اللحوق بالعلیت. اینا رو بحث کردیم. الان میرسیم به قسم 4 از سبق اللحوق که 2 اسم داره: سبق اللحوق بالماهیه یا سبق اللحوق به تجاور. هر جا میگیم سبق اللحوق، میتونید بردارید به جاش بحث تقدم و تأخر رو هم بیاری، این تقدم و تأخر بالماهیه یا تقدم و تأخر به تجاور، این رو هم میتونید بیارید. کلمه تجاور که در اونجا اومده، نه به معنای جوهر در مقابل عرضه. منظور تجاور یعنی گوهر، اصل اون ذات مد نظر هستش، یعنی بحث جوهر در مقابل عرض نیست. این تقریبا تجاور در اینجا مساوی با خود ماهیت هستش. خب، تقدم و تأخر بالماهیت یا به تجاور به چه معنا هستش؟ اولشون تقدم رو میگه، طبیعتاً تأخر هم معنا خواهد شد. منظور از تقدم بالماهیت یا به تجاور تقوم ماهوی مد نظره. یعنی شما میبینید یک ماهیتی تا ماهیت دیگر قوام نگیره، او تقوم ماهوی پیدا نخواهد کرد. بحث در تحقق خارجی نیستا، توجه کردید؟ بحث در تحقق، گرچه به همراه تحقق خارجی هست، ولی بحث در تحقق خارجی نیستش. ایشون 2 نمونه رو تبیین میکنه که در این 2 نمونه شما مشاهده میکنید چیزی تقدم بالماهیت و تجوهر بر چیز دیگر داره. یکی علل قوامه. یادتون هستش قبلا ما در بحث علت معلول تقسیم میکردیم علل رو به علل وجود و علل قوام. علل وجود همون علت فاعلی و علت غایی بود. علل قوام چیه؟ ماده و صورت در مقایسه با نوع. ماده و صورت در مقایسه با نوع علل قوامن. از منظر بحث ما، شما وقتی به ماده و صورت توجه بکنید، به ماده و صورت توجه بکنید، می‌بینید تقدم بالماهیت و تجوهر بر ماهیت نوعیه داره. یعنی قوامگیری ماهوی ماده و صورت جلوتر است از قوامگیری در واقع ماهیت نوعیه. چون مثلا ماهیت نوعیه متقوم است به بحث ماده و صورت. پس بنابراین این یک نمونه است که ایشون مطرح کرد. نمونه دوم نسبت به ماهیتی است که در بردارنده اعراض است. خب میدونید که یک ماهیت که دارای اعراض هستش، هم خود اون ماهیت هم همه ماهیتن، ولی ماهیتی که در حیطه اعراض تقوم نمیگیره، قوام نمیگیره، مگر اینکه جلوتر شما اون ماهیت معروض قوام گرفته باشه. تقوم ماهوی معروض جلوتر است از تقوم ماهوی اعراض. این جلوتر اصلا بحث زمانینا نیستا، یعنی تو حوزه ماهیات اگر توجه بکنید، ماهیت کل قوامگیری ماویش متأخر است از قوامگیری اجزا. بحث زمان و مکان نرفا نیستش. تقوم ماهیات عرضی متقوم است بر تقوم ماهوی معروض. این نوع از تقدم و تأخر میگن تقدم و تأخر بالماهیه یا به تجوهر. باز توضیحاتیش عرض میکنم. و منها، این قسم چهارم از سبق الحقوق ها، اقسام سبق الحقوق، از سبق بالماهیه است، سبق بالماهیته. و یسمى ایضا التقدم بالتجوهر، بهش میگن تقدم بالتجوهر. بالتجوهر مراد جوهر مصطلح نیست، بلکه منظور از تجوهر جوهر یعنی گوهر شی، یعنی ذات شی، ماهیت شی. به اون ماهیت برمیگرده، گوهر شی، ذات شی، اون ماهیت شی هستش. و هوت دو تا نمونه مثال میزن، این نمونه اولیه. و هو تقدم الی القوام علی معلولها کتقدم اجزاء الماهیت نوعیه علی نوع. یکیش تقدم الی القوام است بر معلولش. معلولش چیه؟ همون ماهیت نوعیه. مثل تقدم اجزاء ماهیت نوعیه، مثلا ماده و صورت، علی نوع، بر نوع. اینه توجه داشته باشید. از اون منظر که ماده و صورت جزء علت هست و ماهیت معلولشه نباید نگاه بکنید. اگه از این منظر نگاه کردید، این میشه باید تقدم به طبع ماده و صورت بر چی؟ بر معلول. نه نه، معنایی رو که الان میخوایم در نظر بگیریم اون معنایی نیستش که به عنوان جزء علتی تقدم دارد. جزء علت بسیار گسترده هستش، میتونه ماده و صورت، میتونه هر چیز دیگری باشه. الان این معنا مد نظر ما نیست. بحث ما این هستش که ماهیت نو اگر بخواد تقوم ماهوی داشته باشه، قطعا باید پیش از او اجزاش تقوم ماهوی داشته باشن. یه مرز ظریف اینجا وجود داره که ما نباید این بحث رو با تقدم به طب قاطی بکنیم. گرچه در همینجا همین ماده و صورت از منظری که جزء علت هستش تقدم به طب هم بر کل دارد، توجه کردید؟ ولی تقدم به طب اختصاص به بعد ماهوی اینا نداره. اینجا ما از بعد ماهوی فقط نگاه میکنیم، از بعد ماهوی نگاه میکنیم. میگیم کی هستش که ماهیت نوعی قوام ماهوی خواهد داشت؟ میگیم اون وقتی که اجزاش قوام ماهوی داشته باشه. یکم با دل تأمل داشته باشید که با تقدم به طب در واقع فاصله بگیره. البته ما میدونیم اینو بحثا به نحو تاریخی شکل گرفته، تو فضای تاریخی خصوصا اونجایی رو که اصالت با ماهیت میانگاشتن این بحثا خیلی جدی بود. به تدریج تو فضاهایی رو که مثل صدرا و اینا اصالت وجودی شدن، باید دقت کرد که چه معنایی باید از این واژه ها به دست داده بشه. پس این یک نمونه. یه نمونه دیگر گفته و اونم تقدم معروض است بر عارض. و عد منها، یعنی شمرده شده از تقدم به تجوهر یا همون سبق بالماهیت، تقدم ماهیت بر لوازمش. این ماهیت اهم است، بحث فقط جوهر نیست. چون میدونید که اینجور نیستش که اعراض فقط روی جوهر بنشینن، به خاطر اینکه ما بسیاری از اعراض داریم که خودشون باز اعراضی دارن. مثلا فرض کنید که اربعه یک عدد کم منفصله، خودش عرضه، ولی خودش باز داره اعراضه. مثلا زوجیت خاصیتی است از اربعه که عارض بر اربعه میشه. البته عرض عامشه، فقط بر اربعه نیست، بر مثلا اثنین هم هست، بر مثلا 6 و 8 و 10 و اینها هم عارض میشود. حالا در هر صورت شما اون وقتی که معروض رو با عارض نگاه بکنید، معروض به ما و معروض، عارض به ما و عارض، شما مشاهده میکنید یک تقدمی معروض بر عارض دارد. ما این تقدم رو به عنوان تقدم بالماهیت و تجوهر ازش یاد میکنیم. حتی با اینکه اینجا جوهر مطرح نیست، بازم میگیم تقدم به تجوهر. کلمه جوهر و تجوهر رو مطرح، چون مثلا بحث جوهر اصطلاحی نیستش. و عد منها تقدم الماهیه علی لوازم ها کتقدم الاربعه علی الزوجیت. بالاخره اربعه چون زوجیت حال او هستش، وصف او هستش، یه جور تقدمی دارد. این تقدم میگیم تقدم بالماهیه. و یقابل او اللهوغ و تأخر بالمایت و تجوهر، در مقابل سبق بالمایت و تجوهر لهوغ و تأخره. این کلمه لهوغ در مقابل سبق، تأخر در مقابل تقدم، این همه یک معنا داره. و یقابل او اللهوغ و تأخر بالمایت و تجوهر، مثلا ماهیت نوعی نسبت به اجزاش چی داره؟ تأخر به تجوهر داره. ماهیت عوارض نسبت به معروض خودش چی داره؟ تأخر به ماهیت و تجوهر داره. حالا در این تقدم و تأخر آیا معیت معنا داره؟ بله، در برخی از جاها معیت معنا داره. مثلا ماده و صورت در ارتباط با قوامگیری ماهیت نوعی معیت بالماهیت و تجوهر دارن. درجه فهمیدید؟ یا فرض کنید که شما دو تا عرضی رو مشاهده کردید که هر دو در یک سطح عارض بر یک معروض هستن، یعنی در یک درجه، در یک در واقع فضا عارض بر یک معروض هستن. میگید اینا چی؟ معیت در تجوهر و ماهیت دارن. میتونید این معیت ها در ناحیه متقدم باشه، میتونید این معیت ها در ناحیه متأخر باشه. درجه کردید؟ ولی الان وقتی این دو شی رو که با هم مقایسه می‌کنیم معیت دارن، چون در قسمت قبل هم اینجوری بوده. مثلا وقتی شما علت و معلول رو نگاه می‌کردید، چنانچه معیت بالعلیت رو در ناحیه علت میتونستید پیگیری بکنید، میتونستید معیت بالعلیت رو در ناحیه معلول هم پیگیری بکنید. که مثلا میگیم معیت فی المعلولیت داره، علیت هم بگید اشکالی نداره. علامه طباطبایی قبل از این که به قسم پنجم از تقدم و تأخر بپردازن، یه اصطلاحی رو میخوام برای ما روشن بکنم که اینا برمیاده به بحثای تاریخی که در این مسائل شکل گرفته بود. ما یه اصطلاح داریم به نام سبق الحوق بذات یا تقدم و تأخر بذات. علامه میفرمان سه قسم از تقدم و تأخرهایی رو که ما مطرح کردیم، سه قسم اخیر، یعنی سبق به تب، سبق بالعلیت و سبق بالماهیت و تجوهر، اینا در کلمات حکما به عنوان سبق بذات ازشون یاد میشه. چون اگه در این صدا دقت بکنیم، ما در هر ستا ذات متقدم به گونه ای استش که در واقع تقدم بر ذات متأخر داره، هم در بالماهیت و تجوهر، هم در بالعلیت، هم در به تب. اگر کمی دقت بکنیم می‌بینیم در بحث زمان هم همینجوری بوده. در بحث زمان در حسب اجزای خود زمان ها، چون تو بحث زمان یادتون باشه یه بار در اجزای خود زمان پیاده می‌کردیم، یه بار در زمانیات پیاده می‌کردیم. اون وقتی که تو زمانیات باشه، نه، اون وقتی که تو خود اجزای زمان باشه، اجزای زمان به ذات بر جزء دیگر زمان چی داره؟ تقدم. لذا تو نهایت الحکمه این قسمت رو اضافه کرده. یعنی چهار چیز در نهایت الحکمه به عنوان تقدم و تأخر به ذات معرفی شده. یکی همین سبق الحوق بالمایت و تجاور، یکی بالعلیت، یکی به تب، یکی سبق زمانی اون وقتی که در اجزای زمان میخواد مطرح بشه. و تو زما هذه الاقسام الثلاثه، این اقسام سگانه، یعنی چهار تا شمردن ها، ولی این سه تا اخیر رو میگن. و تو زما هذه الاقسام الثلاثه، بعید نیستش که مثلا علامه ایده تو ذهنش آمد که سه قسط حالا گفته. توجه کردید؟ سه قسط گفته، اینجوری فرموده. و الا تو نهایه چون بحث زمان رو هم داخل کرده، البته احتمال داره چون تو بحث زمان یه زمانی داریم، یه زمان داریم و اونجا با تفکیک کرد در این بحث خیلی واضح و شفاف، این سه قسم اخیر رو گفته دیگه به ذات میگیم. و تو سم ما هذه الاقسام الثلاثه، اعنی ما به تب و ما بالعلیت و ما به تجوهر، سبقا و لهوقا به ذات. این سه قسم رو که اسمم برده، ما به تب و بالعلیت و به تجوهر، اسمم برده دیگه، به تب و بالعلیت و به تجوهر، اینا رو سبق و لهوق به ذات مینامن. عرض کردم در نهایه از کتابای ما صفحه 228 در دل همین بحث، اونجا تقدم به زمان در اجزاء زمان رو هم تقدم به ذات مطرح فرموده که درستم هست. پنجمین نوع از تقدم و تأخر، تقدم و تأخر بالحقیقت و المجازه. اگر ما ترتیب تاریخی شکلگیری تقدم و تأخرها رو بخوایم مطرح بکنیم، نباید این رو الان اینجا تر بفرمان، یعنی باید اون اقسامی رو که بعدم میاد، یعنی قسم 6 7 8 اینها بیاد، بعد تقدم و تأخر بالحقیقت و مجاز بیاد که در دوره صدر و متعلی این شکل گرفته. یکی دو تا تقدم و تأخر دیگه داریم که تو نهایی اومده در اینجا مطرح نشده، اونا هم بحثایی هستش که تو مباحث دقیق تر فلسفی شکل گرفته. در حضرت ایشون الان اینجا سبق لحوق بالحقیقت و المجاز را اینجا مطرح کرده. این سبق لحوق بالحقیقت و المجاز یک در واقع نگاه عام داره و یک نگاه خاص فلسفی داره که اتفاقا مد نظر ما همین نگاه خاص فلسفیه. از باب مقدم چینی ذهنی اون سبق لحوق بالحقیقت و المجاز عام تر شده، یا اگه بگید عرفی هم اشکال نداره، سبق لحوق بالحقیقت و المجاز عرفی تر شده. ببینید ما قبلا این بحث رو داشتیم، مثلا در فضاهای عرفی ما استعمال حقیقی و مجازی داریم. مثلا فرض کنید که اگر یه وقتی باران سنگینی بیاد در عرف میگن که چی؟ جرل میزاب. مثلا قبلا زدیم انواع مثال ها در این مسئله میشود مطرح کرد، حالا این مثال دیگه جا افتاده و مطرح میکنن. جرل میزاب وقتی باران شدیدی میاد و آب باران کل فضای ناودان رو پر میکنه، عرف برای اینکه شدت و حدت باران رو برسونه میگه چی؟ جرل میزاب، یعنی ناودون را افتاده. خب اینجا میدونیم که را افتادن و جریان اولا و به ذات حقیقتا وصف چیه؟ وصف آبه. ثانیا و بالعرض وصف ناودان و میزاب هستش. در اینجا اگر معیارتون جریان باشه، چه چیزی بر چه چیزی متقدمه؟ آب تقدم دارد، ناودان تأخر داره. ولی این تقدم و تأخرها تقدم و تأخر بالحقیقت و المجازه. یعنی اینجور نیستش که اون رو که مثلا ناودان حقیقتا متصف به جریان شده باشه ولی بعد از چی؟ جریان افتادن آب. بله گاهی از اوقات میبینید بارون خیلی شدیده، ناودون از جا میکنه، اونم جریان پیدا میکنه. در اون صورت شما یه چیز داستان دیگه میگید، دیگه بالحقیقت مجاز نیست. ولی اینجا بالحقیقت مجاز یک دقتای فوق العاده اینجا وجود داره، من اینجا یادداشتم کردم، ولی شاید نیازی به طرحش در اینجا نباشه، ان شاء الله در نهایی و اینها بهش خواهید رسید. توجه کنید در اینجا شما اونی رو که حقیقته میگید متقدم است بر اونی رو که مجازه. حالا این حقیقت و مجاز و تقدم و تأخر به حقیقت و مجاز و عرفی. حالا میگیم تو بحث فلسفی. تو بحث فلسفی که آمدیم یادتون هستش من قبلا چی عرض کردم در بحث های اثرات وجود و اعتبارات ماهیت، اونجا گفتم چرا صدر المتعلین از واژه حقیقت و مجاز اقتباس کرده. نه اینکه بخوایم در این بحث دقیقاً همون نکته هایی رو که در عرف وجود داره اینجا بخوایم اعمال بکنیم، این مد نظر نیست. چون از منظر حکمای ما صدرا پس از صدرا حاجی سبزواری علامه طباطبایی الان در صفحه بعدم یه کلمه قشنگیشون داره، حقیقتاً وجود و ماهیت هر دو متحققن. با این حال ما تو اون بحثا این مسائل رو شست و رفته کردیم که وجود اصیل است و ماهیت اعتباری، یعنی وجود اصیل است در موجودیت و ماهیت اعتباری انتزائی هست در موجودیت، چون وجود اون متن واقع سازه و ماهیت حیثیت و حالت متن واقع سازه. توجه کردید؟ خب بعد اومدن از ادبیات اقتباس کردن، گفتم مثل استعمال حقیقی و مجازی میمونه، اون در استعمال مجازی حقیقتا از اون جنس معنای حقیقی رو نداره ولی به خاطر یک نوع ارتباط و اتحاد بهش اطلاق میکنن. در اینجا هم همینه، ماهیت حقیقتا از جنس وجود و تحقق رو نداره ولی چون حالت اون چیزیست که حقیقتا از این جنس رو داره، خب چون اینجوریه لذا موجود و متحققه. فقط اینجا باید مواظب باشیم موجود بودن در این معنای عامی که الان ما میگیم هم وجود رو پوشش میده هم ماهیت رو بید. از باب اقتباس اون فضایی که در نظر گرفتیم و قبلا توضیح دادیم. حالا تو این دستگاه اصالت وجود و اعتباریت ماهیت، شما اگر بخواید وجود را استناد بدید هم به وجود و هم به ماهیت، اولا و به ذات یعنی متقدمن به کی باید انتساب پیدا بکنه؟ به وجود. ثانیا و بالعرض یعنی متأخرن به کی استناد پیدا میکنه؟ به ماهیت. پس صدرا با توجه به بحث اصالت و اعتباریت وجود و ماهیت به یک نوع تقدم و تأخر خاص دست پیدا کرد. برای اینکه این اسم از اقسام دیگر ممتاز بشه، اسمشو گذاشت تقدم و تأخر بالحقیقت والمجاز، که حقیقت متقدم و مجاز متأخره. ولی اینا نگاه های فلسفی است و نه نگاه های عرفی. یعنی به لحاظ دید فلسفی از منظر متحقق بودن وجود تقدم دارد بر ماهیت. قبلا هم عرض کردیم، بعدا هم انشاءالله آشنا خواهی شد، صدرا در اسفار در اونجا در چند جا دستگم تو همون جلد دوم در چند جا آورده که میگه در ذهن ماهیت تقدم دارد و وجود تأخر، ولی در خارج وجود تقدم دارد و ماهیت متأخره. منظورش این از این که میگه در خارج وجود تقدم دارد و ماهیت متأخره همین نوع تقدم و تأخره. قبلا هم عرض کردم صدر متعلین وقتی این به این بحث رسیده، ادبیات شفافی در روزگارش، یعنی در روزگار فلسفیش وجود نداره برای اینکه این تقدم و تأخر رو گزارش بکنه. تقدم و تأخری که در زمانش فهمیده میشه چیه؟ مکانی و زمانی و به شرف و نمیدونم به رتبه، که حالا بعداً مطرحش خواهیم کرد، و این جور تقدم یا بالعلیت، خیلی دقیقش بالعلیته یا به طبع، این جور تقدم و تأخرها هستش که همش حاکی از تفاوت‌های متنیه. دقت کنید، تمام انواع دیگر تقدم و تأخرهایی که در زمان صدر متعلین دیگران باش آشنا بودن مبتنی بر این بود که طرفین متقدم و متأخر دو تا متنن. توجه کردید؟ ایشون به یه جایی رسیده که واقعا دو تا متن نیست، ولی یه تفاوت میشود درش به دست آورد. توجه کردید؟ یه تفاوت، یه تکسر، یه غیریتی میشود به دست آورد که این غیریت هم خود به خود در واقع مشتمل بر یک نوع تقدم و تأخر خواهد بود، ولی نمیتونه با اون ادبیات موجود در روزش گزارش بکنه. لذا دائما برای اینکه اونا توهم نکنن، دیگران توهم نکنن، مثلا اگر صدرا میگه وجود اصیل است و اون فرعی استش، فکر نکنن مثلا زمانن تقدم دارد، مکانن تقدم دارد، یا علت ماهیته. حتی علت میگه اینجا خیلی دقیق میشه برای اینکه این توهم حاصل نشه. دائما ایشون میگه وجود و ماهیت در خارج عین هم دیگر استش. این خیلی بحث مهم نیست، چون چه بسا گهگاهی در برخی از بحث‌ها و اینها ممکنه کسانی که اعتباریت ماهیت جور دیگه تحلیل بکنن این عبارات رو لیست بکنن برای شما، بگه این عبارات رو نگاه کن، ایشون میگه وجود و ماهیت عین هم دیگه هستش در خارج. توجه کرد؟ این عینیت گفتم برای دفع در واقع برداشت هایی هستش که ممکن بود در زمان صدرا به وجود بیاد. اگه ایشون میگفت وجود تقدم دارد بر ماهیت، خواهم ببینید مکانن، زمانن، علتن، چی میخواد شما بگید؟ توجه کردید؟ ایشون برای که اونا دفع بشه هی میگه عینیت عینیت. در جای خودش یه دفعه مثلا یه جمله از خواجه نصیر مشاهده میکنه و چقدر از این جمله استقبال کرده. یه دفعه از خواجه نصیر میشنوه که خواجه نصیر میگه در خارج، در شرح اشارات گفته در خارج، یعنی ورای فاعل شناسا و ورای فضای ادراکی و مفهومی، وجود تقدم بر ماهیت. خیلی چیز شگرفیه، یعنی یه دفعه صدر متعلم با یک متن ارتقا یافته فلسفی روبرو میشه از سوی خواجه نصیر، ولی لذا خیلی ازش استقبال، یعنی یه بهانه‌ای پیدا میکنه که حرفا خودش رو بتونه چیکار بکنه، بزنه. اینجا خیلی از این تو جلد اول دستگاه الان تو ذهن من در دو جا آورده و با آب و تاب و تجلیل و اینها از خواجه نصیر یاد کرده و مطرح کرده. ببینید در خارج تقدم دارد، در خارج تقدم دارد، خیلی نکته مهمی هستش. یادی بنده خدا گفتم شد خدمتون، یکی از اساتید و اینا در یک نشستی فرموده بودن که همین بحث وجود و ماهیت اینا مطرح شده بود و مفصل داشتن مطرح میکردن، و بعد گفتن اصلا به هیچ وجه در خارج وجود و ماهیت هیچ گونه تغایری از همدیگر ندارن، و لیست فرموده بودن اون عبارت هایی که عینیت دارن. و اگر کسی اینجور فرموده و اگر کسی یک متن از صدر متعلین پیدا بکنه که ایشون قائل هستش در خارج اینا مغایرت داره، من یه چلو کباب بهش میدم، توجه کردید؟ بعد ما هم یه روز دیگه خدمت رسیدیم گفتم که شما چند تا چلو کباب به من بدهکار شدیم. چرا؟ گفتم به خاطر اینکه ایشون در فلان جای اسفار در فلان جای اسفار گفته که در خارج وجود تقدم دارد بر ماهیت. و میدونید تقدم فرع بر تغایره، چون وقتی میگید در یه جایی در یه ظرفی چیزی بر چیزی تقدم دارد، تقدم فرع بر کثرته، فرع بر مغایرته. پس صدرا معتقد هستش که در خارج یک مغایرت دقیق، بله این مغایرت ها، مثلا در شما در عرف بگید که دو چیز داریم، خود دو چیز چی فکر میمونه؟ یه بیل یه کلنگ فکر میمونه دو چیزه، ترجیح واقعا همجوریه؟ مثلا یه سنگ اینور یه شن اینور، این میگه دو چیزه، توجه کردید؟ یا مثلا بحثی به کارش داره، مثلا اگه میوه فروش باشه میگه این میوه اون میوه دوتا میشه. ولی هی برید تو بحثای دقیق تر، تو بحثای دقیق تر میگه نه این دو چیز بودن کثرت خیلی داره دقیق میشه دقیق میشه دقیق میشه، اینقدر میاد جلو تا این که میشه مثل شما فیلسوف، توجه کردید؟ تا میشه مثل شما فیلسوف. گفتم که عده دوستانی که ما باشون کار داشتیم اینها، بله خیلی با مثلا افتخار اینا برای این اسمی که خواستن برای خودشون انتخاب کنن گفتن فیلسوفان جوان، توجه کردید؟ فیلسوفان جوان. حالا در هر صورت میزه به شما، شما میگید که بله وجود و ماهیت این در ذهن چه کسی میتونه قرار بگیره که اینا مغایر هم دیگه هستن؟ اصلا در هیچ یک از علوم، حتی علوم بسیار دقیق تجربی، اینا قابل تفکیک از همدیگر نیستن. وجود و ماهیت، وجود و ماهیت فقط به تحلیل عقلی فلسفی قابل تفکیکه، گرچه وقتی فیلسوف ارائه میکنه همه قبول میکنن، ولی سر صحنه میایم میگیم که حالا تفکیکش بکن، نمیتونه تفکیک، چون نه مکانی فاصله داره نه زمانی فاصله داره، حتی به نوع علی و معلولی هم فاصله ندارن اینا از هم دیگر. باید متوجه وجود به ما و وجود و گونه وجود بشه تا متوجه بشه که یه تفکیکی بین اینها متحقق هستش و واقعیت داره. حالا در اصل صدر متعلین در این ارتقای فلسفی که پیدا شد و دید که وجود و ماهیت در همون ظرف خارج یک نحوه مغایرت و تکثر داره، مغایرت که پیدا شد باید توضیح بده کدوم متقدمه کدوم متأخره. میگه وجود متقدم و ماهیت متأخره. اسمشو گذاشت، ای کاش من میگم اسمشو این نمیگذاشت، بالحقیقت و المجاز، چون بعدها ما آسیباشو دیدیم دیگه، بعدها در طول تاریخ مثلا در دوره معاصر اینو نگاه بکنید، بالحقیقت و المجاز رو گرفتن حقیقت و مجاز عرفی، گفتن این هیچ، مثلا شما میگید ماهیت موجود هستش هیچ فرقی نداره، بگید که چی؟ بگید ناودان جاریه، این همون هستش. چرا؟ چون بحث بالحقیقت و مجازه. بارها عرض کردم تو بحث‌های فلسفی، بود فلسفی در همه علوم هم اینجوری، دیگر علوم هم اینه، مناشئی که ازش اصطلاحات میاد اینا رو باید مراقب باشیم. شما به یک مفهومی دست پیدا کردید، میخواید اصطلاح براش بذارید، معمولا از گنجینه اصطلاحات قبلیتون استفاده میکنید دیگه، این گنجینه فرهنگ اصطلاحات قبلی که دارید از جاهای مختلف گرفته شده. خب گاهی از اوقات به خاطر یه مناسبت یک اصطلاح رو از یه جایی میگیرید اینجا دارید استفاده میکنید، درسته؟ اینجا دارید استفاده میکنید، اما معنیش این نیست که طابقا نعل به نعل همون معنا، درسته؟ اراده شده. شما مثلا فرض کنید دیوان حافظ رو باز میکنید، زلف و گیسو و نمیدونم خال و خط و ابرو و چشم و اینا، خب اینا بس میگه محور، چون چی گفتم من تعجب میکنم، اینا حافظ شناس هم اسمشو میذارن، اسم خودشونو میذارن، توجه کردید؟ تعجب میکنم، میگه نه اینجا مثلا اونایی که خیلی با ادبند و خیلی احترام میذارن میگن اینجا خانمش مد نظر بوده، توجه کردید؟ اونایی که اینا فضا میگن نه اصلا رفته تو همین چیزای خیلی معمول، اونایی که یک کمی مثلا برفرض میخوان اعتماد بزنن بالاخره طرف آخوند بوده، هرچی بوده بالاخره برای آخوند بوده، آخوند که دیگه، بس منظور خانومش مثلا بر هر زمین سال بوده، خود در حالی که اصلا از همه این بحث کاملا بیگانه هست، اینا نیستش. اون فضای عرفانی که حاصل میشه و شخص در اون حالت عرفانی مثلا حالاتی بهش دست میده، این میگرده دنبال اصطلاحات که یه چیزی پیدا بکنه که نزدیکتر باشه به اون الغایی که میخواد بکنه، توجه کردید؟ لذا از مثلا عرفا از فلسفه اصطلاح گرفتن، از کلام اصطلاح گرفتن، از شریعت گسترده اصطلاح گرفتن، از زبان عرفی اصطلاحات گرفتن، از زبان عرفی، زبان عرفی هم بسیار گوناگونه، اون زبان عرفی که مناسب با حال خودشون دیدن اون زبان چیه؟ عشقه، زبان عاشقانه است و الفاظی که تو این فضا مطرح هستش، ولی از این الفاظ استفاده کردن و اون وقت حالا اینو اضافه بکنید با چی؟ با این که تو یه طبیعت شعر داره، یه طبیعت عرفان داره. طبیعت عرفان کتمانه، توجه کردید؟ مثلا ملامتی اینو ببینید چی کار میکنن. من نمیگم کاراشون درسته، ولی یه نکته اینجا وجود داره، توجه کتمانه. طبیعت شعر چیه؟ طبیعت شعر این استش که اون معنایی که میخواد برسونه بذاره تو پیچوخم، تو چند لایه اونورتر بزنه، توجه کردید؟ هر وقت شاعر موفق تر باشه در این مسیر، شعرش عالی تر میشه، توجه کردید؟ لذا میگن که نمیدونم در واقع اصدق اشعار چیه؟ اکذب اشعاره. هر چی در واقع از حقیقت دور، اینه یک نکته ای داره اون حقیقت ها در چند لایه اونورتر بذاره، این ماهرتره و خیلی. و الا اون شعری که همینجور دمه دست، توجه کردید؟ طرف میگه حافظ چیکار کرده، منم فردا برات شعر میگم، توجه کردید؟ حالا خیلی از اشعاری که چاپ میشه، غیر چاپ میشه، فلان میشه و امام میشه، میگیم که مثلا ما میگیم فلانی این عرفا هستن که شعر، نه فلانی هم داره، فلانی هم داره، فلانی هم داره. خب این شعرها رو ببینید چیه، مثلا بر فرض مثال همین میخواسته حرف بزنه، یه خورده نظمش داده، اینو وزنش کرده، این شده شعر، توجه کردید؟ این که فقط صرفا ریختن توی نظم که شعر درست نمیکنه، تو وزن و قافیه که شعر درست نمیکنه، یه این کلام منظوم هستش، همون محتوا رو آورده تو نظم، بد نیستش. حالا یه آدم خوشش میاد کمی مثلا یه موسیقی داره، توجه کرد؟ اینجوری دیگه، یه موسیقی داره آدم خوشش میاد. مثلا شعر اونی هستش که تخیل انسان رو در واقع تحریک بکنه، چند لایه استعارات و اینا داشته باشه. اینجاست که وقتی شما میرسید به اشعار حافظ، واقعا مات و مبهوت میشید که این چه هنرمندی داشته که توانسته باید بشینید پای یک شخصی رو که به این ابعاد اشعار ایشون اطلاع پیدا میکنه، یه بیت شعر رو بر شما تفسیر بکنه، اون وقت چه معانی تو در توی رو از این الفاظ ایشون اراده کرده و چند جانبه، چند جانبه، چند لایه یه دفعه داره چیکار میکنه؟ الغا میکنه، درجه کردی؟ حالا که بحث میجرسی، اینم به خدمتتون عرض بکنم، یه بنده خدایی، بله، همین اشعار را مثل از حافظ، از فلانی فلانی خون داشت دیوانه میشد، گفت اینا چجور آدم هایی هستن؟ چرا شریعت رو رعایت نمی کنن؟ چرا این حرفا رو میزنن که مردم منحرف بشن، جوان ها منحرف بشن، خط و خال و ابرو و امثال اینها، چرا این حرفا رو میزنن؟ خیلی اصلا شراب و می و اینا رو چرا، برای چی میگن اینا رو؟ خیلی عصبانی شد. بعد یه روز رفت دم در خانه از استاد علامه حسن زاده و محکم در زد، محکم در زد اینا، چه خبر چیه اینا؟ آه شما چرا اینجوری هستی؟ چرا اینجوری حرف میزنید؟ چرا خط و خال و ابرو و شراب و می و اینا، چرا این حرف میزنید؟ کجای شریعت اینجوری حرف زده؟ من آقا دیدین خیلی عصبانی اینا، گفت حالا تشریف بیارید داخل. اینا ایشونو برد داخل منزل و هنوز دید که نه صورتش هم بیو قرمز است و ادر اینا، یه دوتا چایی براش آورد، یه خورده خنک شد، درجه کردید؟ یه خورده خنک شد. بعد یه خنک شد، گفت که شما قرآن میخونید؟ این باز داره ناراحت میشه، قرآن میخونید؟ من اصلا این قرآن هستم، درجه کردید؟ میگه می قرآن میخونی شما؟ بله من قرآن. خب بعد اون سوره انسان اونجا اونا رو خب بله من اصلا خیلی خوندم اینا. خب اونجا خداوند متعال نمی فرماد که و سقاهم ربهم شرابا طهورا، خب هم ساقی داره هم شراب داره، توجه کردید؟ پس سقاهم ربهم شرابا طهورا، این الفاظ اینجوری هم به کار رفته، شما این معناشون چی هستش؟ حالا اگه شاعر گفته مثلا ساقی جامی مثلا بده به من، خب جام رو باید بفهمیم چیه، ساقی باید بفهمیم چیه، چیکار میخواد بکنه. بعد میگه اگه من باید قرائن آورده، اگه دقت بکنی قرائنش قبلش بعدش، قرائن حالیه مقامیه، همه اینا رو وقتی در نظر بگیرید، بعد میگه چرا اینجوری گفته، همین صراحت بگه. خب اون نمیدونه که شعر یعنی چی، عرفان یعنی چی، یه الفاظ یعنی چی، توجه کردید؟ چه اختزاعاتی داره که اینها این حقایق رو با این الفاظ میگن. چندین نکته اینجا وجود داره که در واقع اینها الفاظ رو بینسن. حالا در هر صورت، ولی با همه این احوال من آرزو میکردم که صدر متعلین از این لفظ حقیقت و مجاز اینجا استفاده نمیکردن. چرا؟ بخاطر اینکه اینجا بحث فلسفه است دیگه، فلسفه با مداقه های ظریف سر کار داره. اگر ایشون این استفاده نمیکرد و یه جور دیگه در واقع مطرح میفرمود، شاید برخی از این رهزنی ها پیش نمیومد. و منها یعنی تقدم و تأخر پنجم، از سبق و بالحقیقه. این از سبق و بالحقیقه یعنی اون برش چیه؟ تأخر بالمجاز، که یک سره میگن چی؟
سبق اللحوق بالحقیقت و المجاز، توجه چی شد؟ یا میگیم تقدم و تأخر بالحقیقت و المجاز. چرا اینجا فقط بالحقیقه رو آورده؟ چون بحث سبق بوده، بحث تقدم بوده، مجازش مال چی میشه؟ مال اون تأخره میشه. اینجا بعدن هم در واقع اون یقابل اللحوق بذالک المعنا باید مثلا بالمجاز رو می آوردن که این در واقع تعادل برقرار بشه. حالا در هر صورت و منها از سبق بالحقیقه و هو ان یتلبس السابق به معنا من المعانی بالذات. بله، و منها از سبق بالحقیقه و هو ان یتلبس السابق به معنا من المعانی بالذات، یعنی سابق به یک، اون سابق این همونی که سبق داره، همونی که متقدمه، اون متلبس میشه، دارا میشه به معنی از معانی به حسب ذات خودش، یعنی به حسب ذات یک معنایی داره. و یتلبس و به لاحق بالعرض، اما اون لاحقه و متأخره متلبس به همون معنا میشه، اما نه به حسب ذاتش، بلکه به نحوه بالعرض، یعنی مجازن، یعنی واسه در عروض میخواد. مثل چی؟ که تلبسه. این مثال فقط برای تشبیهه. اگر علامه طباطبایی این مثال رو نمی آوردن خیلی بهتر بود، چنانچه در نهایه نیاوردن، چون این مثال این گمان رو میاره که ما وقتی در باب ماهیت و وجود میخوایم این مسئله رو پیاده بکنیم، مثل این بحث جریان هستش بین آب و میزاب. که تلبس این فقط از باب شباهت و تشبیهه، میخواد اون منشأ اتخاذ اصطلاح بالحقیقت و المجاز رو گوش زد بکنه. که تلبس الما بالجریان حقیقتن و بالذات و تلبس المیزاب بهی بالعرض، مثل تلبس آب به جریان حقیقتن و بالذات، یعنی واقعا آب جاریه، و تلبس ناودان به این جریان بالعرض، یعنی به عرض چی؟ آب، به عرض آب، به واسطه در عروض آب شما به این میزاب میگی چی؟ جاری هستش. و یقابله اللحوق بذلک المعنا. خب ما سبق بالحقیقه رو گفتیم، مقابلش لحوق هستش با همین معنا، یعنی اون برش میشه بالمجاز. اینا رو توجه داشته باشیم. خب و هذا القسم مما زاده صدر المتعلهین، این قسم همونی هست که صدر المتعلهین اضافه کرده. پیروین اگر شما ناظر به بستر کار نباشید، عبارات علامه در اینجا برای انسان گیج کننده، یعنی فکر میکنه اصلا اگر از بحث اسارده و اینا همه کنار برید از اینجا، همین اگه بخونید اصلا متوجه بحث وجود و ماهیت اینا نمیشید. بله، تو صفحه بعد باز یک کلمه میاره که حاکی از این بحث است. ما باید اینو بدونیم، صدر المتعلهین در ارتباط با وجود و ماهیت این مسئله رو به کار برده. بله، در جای دیگه هم اعمال کرده، در جای دیگه مثلا فقط بحث وجود و ماهیت نیست، مثلا بحث وجود و وحدت هست، بحث وجود و فقر هست، چه بسا در بین ماهیات هم شما چون این چیز رو مشاهده بکنید. یعنی هر جا که بحث به ذات و بالعرض فلسفی مد نظر هستش، در اونجا حرف صدر المتعلهین پیاده میشه. ولی شاخص‌ترین مورد همون بحث وجود و ماهیته. ای کاش که ایشون همون مثال رو مطرح میفهمید. و منها، این در واقع شد پنجمین قسم از سبق اللحوق. اما ششمین قسم از سبق اللحوق، سبق اللحوق به دهر نام داره، و این چیزیست که استاد صدر المتعلهین میرداماد این بحث رو مطرح کرده و خیلی بهش دامن زده. این در آثارش این مسئله سبق اللحوق به دهر در آثار میرداماد خیلی گسترده هستش، و بعدن بحث حدوث و قدم عوالم و اینها رو بر اساس همین سبق اللحوق به دهر سامان داده و توضیح داده. یعنی دغدغه‌های الهیاتی داشته، می‌خواسته مباحث رو حل و فصل بکنه، روی این نکته خیلی تاکید کرده. خوب توجه بکنید، من اول این سه کلمه رو یه اشاره وار توضیح بدم. ما یه بحث زمان داریم، یه بحث دهر داریم، یه بحث سرمد. زمان نسبت متغیر است به متغیر. بعدن تو بحث قوه و فعل تو نایه که داریم، فکر میکنم تو بدایه هم داشته باشیم، نسبت متغیر با متغیر رو میگن زمان، نسبت متغیر با ثابت رو میگن دهر. الان نسبت اشیاء عالم ماده با یکدیگر زمانه، نسبت اشیاء عالم ماده با مثلا عالم عقل که ثابته بهش میگن دهر، نسبت ثابت با ثابت رو میگن سرمد. اگر شما ثابتات رو با هم دیگه بسنجید، مثل سرمد، حالا بحث‌های مفصل اینا اینجا دارن، مثلا میگن ده روح زمان، سرمد روح دهره، یعنی اون تراتیبی که تو سرمد وجود داره تنزل که میکنه میشه در، تنزل که میکنه میشه چی؟ زمان، میشه که زمان خواهد شد. این از بحث ما نیست، فقط خواستم این کلمه یه مقداری واضح بشه. حالا جناب میر داماد در بحث تقدم و تأخرها بر اساس همین مسئله در اومده یک نوع از سبق اللحوق و تقدم و تأخر خاص را معرفی کرده و اون چیه؟ الان گزارش جلان علامه طباطبایی مطرح میکنه خیلی عام گرفته، یعنی مطلق علت نسبت به معلول. حالا در کلمات اصلی میرداماد بیشتر این علت و معلول در قالب عوالم پیاده شده، مثلا عالم اله نسبت به عالم عقل، عالم عقل نسبت به عالم مثال، عالم مثال نسبت به عالم ماده. خب چی میخواد بگه علامه طباطبایی و بعد ما این رو روی عوالم پیاده بکنیم؟ ایشون میگه که مرتبه، خوب دقت کنید، مرتبه علت تقدم دارد بر مرتبه معلول، چنانچه مرتبه معلول تأخر دارد از مرتبه علت، بدین معنا که علت در موطن معلول نیست، جای علت تو موطن معلول نیست و جای معلول هم تو موطن علت نیست. خیلی مواظب باشید این ربطی به تقدم و تأخر بالعلیت و امثال اینها نداره. تقدم بالعلیت میخواد بگه، اون تقدم بالعلیت اینه میخواد بگه، بالعلیت میخواد بگه اول علت متصف به صفت وجود وجوبی میشه بعد معلول، و اتفاقا اگر معلول متصف به صفت وجوب وجودی هستش از نایه کی میگیره؟ علت میگیره. اینجا اصلا ناظر به اون نیستیم، بله تو همون بستر پیاده میشه ولی ناظر به اون جهت نیستیم، ناظر به این هستیم که مثلا اگه بخوایم خط کشی بکنیم میگیم از اینجا تا اینجا مرتبه علت، از اینجا تا اینجا مرتبه چی هستش؟ معلوله. و میگیم این معلوله تو مرتبه علت نیست، علت هم تو مرتبه معلول نیست. توجه کردید؟ ایشون دغدغه‌های الهیات ملخصی داشته این حرفو زده، میخواد بحث حدوث و اینها رو ثابت کنه، یعنی موطنی هستش که معلول ازش هیچ خبری نیستش، میخواد به این نکته گزارش بکنه. نگاه به جنبه علیتی نداره ها، نگاه به جنبه موطن و مرتبه علت داره، میخواد بگه مرتبه علت خالی است از وجود معلول، چنانچه مرتبه معلول هم خالی هستش از وجود چی؟ علت. اگر اینجوری شما لحاظ بکنید، مثلا برید تو مرتبه علت، کی اونجا حاضره؟ علت. کی اونجا غائبه؟ من. مثلا فقط حضور غیابه در کلاس میمونه، توجه کردید؟ حضور غیابه در کلاس میمونه، حالا در کلاس آ کی حاضر میاد؟ کی غائبه؟ البته نمیتونن حاضر باشن، توجه کردید؟ ولی خب بعضیشون به تدریج غائب شدن، توجه کردید؟ بعضیشون دفعتن ایده به غائب میشن و دفعتاً ظاهر میشن، البته توجه کردید؟ اینجوری هستش، این اتفاق و البته اتفاقات میفته. خیلی خوب، معنی کجاست؟ بله، و منها از سبق و تقدم به دهر، میفرماد سبق و تقدم به دهره، سبق و تقدم به دهره. حالا من تلاش میکنم که دوستان چهرهاشون رو ببینم تو ذهنم باشه، که توجه کردید یه حضور غیاب پنهانی در خودم چی داشته باشم، این التفات رو دارم. ولی خب بعضی ها یک جوری میشینن که زاویه دید به گونه ای هستش که متاسفانه من نمیتونم مشاهده بکنم، توجه کردید؟ همین رو شوخی میکنم که سرحال بشید و بخندید، توجه کردید؟ الا غرضی در کار نیستش مگر چند لایه اونورتر. و منها از سبق و تقدم به دهر، سبق و تقدم به دهره، و هوت تقدم العلت الموجبه، موجبه این تامه، و هو تقدم العله الموجبه على معلولها، لكن لا من حيث ايجابها لوجود المعلول و افاضتها لكما في التقدم بالعليات. تقدم و سبق و تقدم به در یعنی تقدم علت تامه بر معلولش، نه از جهت علیت، از جهتی که علت ایجاب میکند وجود معلول را و افاضه میکند وجود معلول را، چنانچه در تقدم بالعلیت این معنا مراده، بل من حیث انفکاک وجودها و انفصالی ان وجود المعلول، از حیث انفکاک وجود علت و انفصال، زمین برگردون به وجود، به وجود علت و انفصال وجود علت از وجود معلول، یعنی میخواد مرتبه مرتبه بکنه، خط کش بذاره همینجوری در واقع بکشه اینها رو، این مد نظر هستش. بله، من حیث انفکاک وجودها و انفصال یعنی وجود المعلول و تقرر عدم المعلول فی مرتبه وجودها، که در واقع معلول تو مرتبه وجود علت نیست، بلکه عدم معلول توی مرتبه علت است. تقرر عدم معلول در مرتبه وجود علت مثل چی؟ این مثال همونی هستش که جناب میرداماد خیلی بهش توجه کرده، که تقدم نشأت تجرد العقلی علی نشأت الماده، مثل نشأه تجرد عقلی بر نشأه ماده. و همجوری شما بگید مثلا نشأه عقلی بر نشأه مثالی، نشأه مثالی بر نشأه مادی، و نشأه الهی درسته بر همه این نشأات. شما یک ساحتی از نظام هستی، یه ساحتی از نظام هستی هستش، اونجا برید هیچی غیر از خدا نیست، کان الله ولم یکن معه شی، هیچی نیسته. ولی این رو دیگه زمانن معنا نمی کنن، مرتبتن معنا می کنن. شما یه ساحتی اگر فرض کنید به اونجا برسید، اونجا می بینید خدا هست و خدا، هیچی غیر از خدا نیستش. لذا وقتی که رسول الله به معراج رفت، وقتی برمیگرده اون تعبیرهای روایت معراجی رو ببینید، میگه یا علی اولین کسی که خدا خلق کرد مثلا من هست، من بودم. یعنی خب معراج رفت برگشت، اینو این نکته رو داره میگه. یعنی این بحث قبل و بعد، قبل و بعد عمودیه، نه قبل و بعد افقی. بله مردم معمولا میگیم قبل قدیم ما این کارو کردیم. قدیم میگه خب قدیم چی؟ از امام باقر پس قدیم چی؟ گفتن 6 ماه به اونور میشه قدیم. توجه کردید؟ قدیم این کارو کردیم، الان این کارو میکنیم، بعدا این کارو خواهیم کرد. اینجوری زمانی میفهمیم. ولی به لحاظ بحث های معارفی باید مواظب باشیم. بعضی از اوقات افقیه، بعضی از اوقات به شکل عمودیه، این قبل و بعد های عمودیه. خب و منها بله مرکت قدم نشد تجربه داخلی و نشد ماده و یقابله اللهو و تأخر دهری. امروز یک دو داستان هم گفتم، اون وقت اضافه رو یادتون باشه. و هاذ القسم غزادهو از سید الداماد، این قسم را در واقع میرداماد، میرداماد سید میر، میدونید که در برخی از مناطق به معنی چیه؟ سید هستش. بله استرابادی بود اون. و هاذ القسم غزادهو از سید الداماد، ایشون با فندرسکی و اینها همشهری بودن، توجه کردید؟ و هر دوتا هم استاد صدر المتعلهین هستن. صدر وقتی به حوزه آمد، حوزه وارد چرا تا چیزایی داشت، سه تا استاد مهم داشت، یکی شیخ بهایی، یکی میر فندرسکی و مهمترش میرداماد. تو نقلیات و اجتهاد اینها شاگرد شیخ بهایی بود و در مباحث فلسفی شاگرد میرداماد بود، شاگرد میرداماد بوده. حالا میرداماد که اطلاع دارید به سخت گویی مشهوره، خیلی سخت حرف میزنه، توجه کردید؟ خیلی سخت حرف میزنه، حالا از باب اینکه وقت گذشته البته دیگه، خیلی سخت حرف میزنه. حالا دیگه شوخی میکنن البته، میگن که میرداماد از دنیا رفت، توجه کردید؟ از دنیا رفت و این نکیر و منکر و اینا اومدن که خب سوال بکنن دیگه، درسته؟ اونن که سوال بکنن، گفتن که سوال کردن من ربک، ربا چیز گفت اولاً معلوم نیست که چی، من ربک، خدای تو کیه؟ اونم برگرد گفت استغسن فوق استغسات، درسته کردید؟ استغسی فوق استغسات. اینا دیدن که نشد، این چی شد؟ نمیتونن بزننش، نمیدونن چی گفته، جواب داد نداد، چجوری شد اینا؟ برگشتن پیش خداوند متعال، برگشتن پیش خداوند، شوخی این البته، برگشتن پیش خدا گفتن که جریان اینه، ایشون میگه اینجوری حرف میزنه. گفت مثلا میرداماد میگید اونو ولش، اون در دنیا بود یه حرفای میزد که من متوجه نمیشدم. حالا و هاذ القسم غزاده و سید الداماد بناء علی ما صوره من الحدوث و القدم الدهریان، بنابر اون چرا که ایشون تصفیه از حدوث قدم دهری، حدوث قدم دهری در بحث‌های بعد تو فصل سوم میاد و سیجی و بیانا، یعنی انگیزه ایشون از طرح سبق و لحوق به در تبیین نوع خاصی از حدوث قدم و نسبت سنجی عوالم و خلق با حقه که در فصل سوم مطرح خواهد شد. درسته؟ میخوام که بگم اعلام تمام بکنم که با هم میشه برید، ها توجه کردین؟ ها ها. و اما مرحله توجه این این که ایشون میخواد چی کار بکنید، توجه کردید؟ ایشون من یه والسلام بگم، والسلام علیکم و رحمت الله و برکات. خب این ما دو تا پیشنهاد کردیم، یه پیشنهاد این بود که در واقع ما مرحله 10 و 11 رو نخونیم، بریم 12 و دوستان متعهد باشن.